به نام خدا، دکتر مجتبی نعمت‌اللهی هستم، مدرس درس حقوق تجارت در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در آخرین قسمت از سلسله مباحث مربوط به چکیده درس حقوق تجارت به بررسی حقوق تجارت 4 یعنی مبحث ورشکستگی تجار می‌پردازیم. همونطور که دوستان مطلع هستن، قانونگذار تعریفی از ورشکستگی ارائه نمیده. در ماده 412 فقط علت ورشکستگی رو مطرح میکنه. طبق این ماده هر تاجری فرقی هم نمیکنه که حقیقی و یا حقوقی باشه و متوقف از پرداخت دیون خودش بشه، ورشکسته محسوب میشه و اموالش شروع به تصفیه خواهد کرد. ما در خصوص مباحث مربوط به ورشکستگی دو تا قانون داریم. یکی قانون تجارت مصوب سال 1311 هست که از ماده 412 به بعد راجع به مبحث ورشکستگی هست و دیگری قانون اداری تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 که در 60 ماده تدوین شده. هیچگاه این دو قانون با هم تعارضی نخواهند داشت، از این حیث که مثلا یکی مقررات قانون دیگری رو بخواد نسخ بکنه. علت هم این هست که اگر در حوزه دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی اداره‌ای به نام اداره تصفیه وجود داشته باشه، در اینجا دادگاه میاد یک نسخه از حکم رو به اداره تصفیه، یک نسخه رو هم به اداره ثبت محل ارسال میکنه و بعداً این اداره تصفیه است که امر تصفیه رو انجام میده و اون رو هم بر اساس قانون اداره تصفیه ادامه خواهد داد. اما اگر در حوزه دادگاه محل صدور حکم ورشکستگی ما اداره تصفیه نداشته باشیم، دادگاه در ضمن حکمی که صادر میکنه و یا خب حداکثر ظرف مدت 5 روز یک نفر رو به عنوان مدیر تصفیه انتخاب میکنه که این مدیر تصفیه امر تصفیه رو انجام میده و از مقررات قانون تجارت استفاده خواهد کرد. آن چیزی که در مقررات قانون تجارت خیلی بهش اهمیت داده شده انواع و اقسام ورشکستگی است. ما ورشکستگی رو به 3 دسته میتونیم تقسیم بکنیم: ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب. در ورشکستگی عادی تاجر به خاطر یک سری اتفاقاتی که چندان دخالت در اون نداشته و بیشتر در بازار و در جامعه و در اقتصاد رخ داده ورشکسته میشه، مثلا نوسانات قیمت بازار، تحریم ها و غیره، این فرد ورشکسته میشه. تنها اثر این نوع ورشکستگی این است که ما اموال این تاجر رو تصفیه خواهیم کرد. ورشکستگی به تقصیر در حالتی هست که تاجر تخلفاتی رو انجام داده که قانونگذار اونها رو نام برده. در پاری از این موارد اگر اتفاق بیفته، دادگاه ملزم هست که حکم ورشکستگی رو صادر بکنه، به تقصیر رو صادر بکنه. در مواردی اختیار داره که اون رو ورشکسته به تقصیر اعلام بکنه یا همون ورشکسته عادی محسوب بکنه. مواردی که دادگاه ملزم هست که تاجر رو ورشکسته به تقصیر اعلام بکنه در ماده 541 قانون تجارت اومده. یکیش این هست که محقق بشه و ثابت بشه که مخارج شخصی یا خانه شخص تاجر در ایام عادی، یعنی در ایامی که اتفاق غیر مترقبه مثل حالا عروسی، مشکلات درمانی و غیره اتفاق نیفتاده، تو این ایام عادی به نسبت درآمدش فوق‌العاده باشه. در این حالت هم خب آن چیزی که مد نظر دادگاه قرار خواهد بود دفاتر تاجر خواهد بود که مخارج شخصی رو بر اساس اون استنباط بکنه و ببینه آیا فوق‌العاده هست یا نه. دومین موضوع زمانی است که تاجر نسبت به سرمایه خود بیاد مبالغ عمده‌ای رو صرف معاملات موهوم یا معاملاتی بکنه که نفع اونها منوط به اتفاق محض، مثل خرید مثلا اوراق شانسی و غیره. ببینید در هر دو حالت نکته‌ای که وجود داره این هست که تاجر باید به نسبت سرمایه خودش مبالغ عمده‌ای رو مصرف کرده باشه. بنابراین در هر دو حالت ما باید این مقدار رو به نسبت سرمایه در نظر بگیریم. سومین حالت زمانی است که تاجر به قصد تأخیر انداختن در ورشکستگی، بنابراین باید این قصد و این عنصر روانی احراز بشه. به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی بیاد خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از قیمت روز انجام بده. یک جورایی در جامعه و در نزد طلبکاران میخواد بگه وضعیت مالی من خیلی مناسبه که چندان پول برای من اهمیتی نداره، و یا برای به دست آوردن مال از روش‌های دور از صرفه استفاده کنه، مثل قرض گرفتن، صدور برات سازشی. اگر قبلا در مبحث مربوط به اسناد تجاری هم اشاره شد، اگر تاجری بیاد برات سازشی صادر بکنه در حالت ورشکستگی، این فرد ورشکستگی به تقصیر خواهد بود. و در نهایت در چهارمین حالت، اگر تاجر بعد از تاریخ توقف یکی از طلبکارها رو بر دیگری ترجیح دهد و طلب اون رو بپردازد، بنابراین صرف پرداخت طلب باعث ورشکستگی به تقصیر نخواهد شد بعد از توقف، بلکه باید این تقدم و در واقع رجحان دادن یک طلبکار بر دیگری احراز بشه. اما در مواردی که اگر اتفاق بیفته دادگاه مختار هست اون رو ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی عادی اعلام بکنه، در ماده 542 آمده. یکیش زمانی است که تاجر میاد به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی رو دریافت بکنه تعهداتی رو متقبل میشه که باز به نسبت و وضعیت مالی اون فوق‌العاده باشه. مثلا ضامن شخص دیگری میشه، مبلغ وام بسیار گزافه و چیزی هم به عنوان وثیقه دریافت نمی‌کنه. دومین حالت زمانی است که عملیات تجاری تاجر متوقف شده اما ظرف مدت 3 روز ورشکستگی خود رو به دادگاه اعلام نکنه. و در نهایت زمانی که تاجر دفتر نداشته باشد یا دفترش ناقص و بی ترتیب باشه و یا اینکه در صورت دارایی خودش وضعیت خودش رو صراحتا مشخص نکن. البته در تمام این موارد با دقت کنید که در این دفتر تقلبی رخ نداده باشد، آمدانه چیزی کم یا اضافه نشده باشه. در اون حالت ما دیگه مبحث ورشکستگی به تقلب رو خواهیم داشت. زمانی که این ورشکستگی به تقصیر احراز میشه، مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس برای تاجر خواهد بود، علاوه بر اون تسویه اموالی که رخ میده. اما در نهایت ورشکستگی به تقلب رو داریم. توی این موضوع تاجر اومده یک سری تخلفاتی رو به شکل آمدانه انجام میده. مواردش در ماده 549 اومده. از جمله اینکه تاجر دفاتر خود رو مفقود کنه. دقت کنید مفقود کند، نه اینکه مفقود شود. در مفقود کردن رکن عمد و سوء نیت وجود داره. دیگری اینکه تاجر قسمتی از دارایی خودش رو مخفی کنه و یا به طریق مواضعه و معاملات سوری از بین ببره. در واقع داره اموال خودشو کم میکنه، از بین میبره که خب قطعا به ضرر طلبکار خواهد بود. بیع موازی بیعی که در سیق ازش نام برده میشه و به فروش کمتر از قیمت خرید گفته میشه. و سومین حالت برای صدور حکم ورشکستگی به تقلب به تاجر ورشکسته، زمان است که تاجر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض متقلبانه خودشو به میزان بیشتر از آن چیزی که مدیون هست مدیون جلوه بده، که خب این باعث میشه که خب یک ناامیدی و یأسی در بین طلبکاران در رسیدن به طلب خودشون حاصل بشه. مجازات ورشکستگی به تقلب هست 1 تا 5 سال حبس هست، علاوه بر اون تسویه اموالی که رخ میده. یکی از مهمترین آثار این تقسیم بندی این هست که اگر فرد ورشکسته عادی بود یا ورشکسته به تقصیر شد، ما مشکلی برای انعقاد قرارداد ارفاقی باش نداریم. اما شخصی که محکوم به ورشکستگی به تقلب شده، به هیچ عنوان نمیتونیم باش قرارداد ارفاقی رو منعقد بکنیم. هر نوع ورشکستگی، چه عادی، چه به تقصیر و به چه تقلب، این باعث میشه فرد به هیچ عنوان به عنوان مدیر شرکت نتونه انتخاب بشه. ماده 111 لایه اصلاحی. به عنوان بازرس شرکت نمیتونه انتخاب بشه. ماده 147 لایه اصلاحی. همچنین به عنوان قیم یک شخص محجور هم نمیتونه انتخاب بشه. ماده 1231 قانون مدنی. دقت هم بکنید که برای رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب و به تقصیر، حالا در قانون مطرح نشده، ابتداءً باید اصل ورشکستگی که در دادگاه حقوقی محرز بشه. تا زمانی که در دادگاه حقوقی اصل ورشکستگی محرز نشده، ما نمیتونیم به جرمش رسیدگی کنیم. حالا اگر اصل ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی احراز شد، حالا میشه با تقاضای مدیر تصفیه هر کدوم از طلبکارا یا دادستان تعویض اون رو در دادگاه جزایی هم بخوایم، که البته مدیر تصفیه زمانی میتونه همچین تقاضایی بده که اکثریت طلبکارها این موضوع رو تصویب بکنن و این مجوز رو به اون بدن. در زمینه اقداماتی که از طریق دادگاه بخواد انجام بشه و مخارجی که از این حیث حاصل بشه، ما باید بررسی کنیم و تفکیک بکنیم که این مخارج بر عهده چه نهاد یا شخصی خواهد بود. اگر دادستان بخواد تعقیب جزایی بکنه، مخارج میفته بر عهده دولت. اگر مدیر تصفیه بخواد از جانب طلبکارها این تعقیب را انجام بده، اگر تاجر محکوم شد، باز هزینه‌ها بر عهده دولت. ولی اگر منجر به براءت شد، از جیب خود طلبکارها رفت. اگر خود طلبکارها را اصلا بخوان تعقیب کنن، همون حالت اتفاق میفته. این اگر تاجر محکوم شد، هزینه بر عهده دولت. اگر که تبرئه شد، از جیب خود طلبکارها رفت. در تمام این مواردی هم که دولت میاد هزینه میپردازه، بعدا میتونه از باب طلبکار شدن در صف غرمای تاجر وارد بشه. برای اینکه محقق بشه ورشکستگی، دو تا شرط عمده وجود داره. شرط اول تاجر بودن اون مدیونه، شرط دوم توقف از پرداخت دیونه. برای اینکه ما بیان بحث تاجر بودن رو مطرح بکنیم، در مبحث تجارت یک اون سری امارات قضایی رو مورد بررسی قرار داریم که خب در اینجا هم دادگاه میاد توجه میکنه. در خصوص اشخاص حقیقی طبق ماده 412 حتی اگر شخص فوت کرده باشه، به شرط اینکه حین الفوت متوقف باشه، تا یک سال پس از فوتش هم ما میتونیم درخواست صدور حکم ورشکستگیش رو بکنیم. اگر که اون تاجر ما یک شخص حقوقی باشد و یک شرکت باشه، اگر شرکت سهامی بود، طبق ماده 208 تا زمانی که ختم تصفیه اعلام نشده، چون شخصیت حقوقی شرکت پابرجاست، میشه اعلام ورشکستگی کرد. اگر شرکت غیر سهامی باشه، بنا به صراحت ماده 127 در مبحث شرکت‌های تضامنی است اما قابل تعمیمه، تا زمانی که دارایی شرکت تقسیم نشده باشه، ما میتونیم حکم ورشکستگی رو صادر بکنیم. حکم ورشکستگی شامل شرکت‌های مشمول ماده 220 قانون تجارت هم میشه، همون شرکتایی که در اصطلاح بهشون میگن شرکت‌های عملی، شرکت‌هایی که عملاً تشکیل شدن، دارن کار می‌کنن، اما خودشونو در قالب هیچ کدام از انواع شرکت‌های ماده 20 در نیاوردن، که خب این شرکت ها در حکم شرکت تضامنی خواهند بود. شرکت های تعاونی هم به همین ترتیب، چه موضوع فعالیت تجاری باشد و چه نباشد، بر اساس قانون بخش تعاون مشمول مقررات ورشکستگی هستند. قبلا هم اشاره کردم در حال حاضر با توجه به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دیگه کلیه اشخاص حقوقی، چه تاجر باشند و چه تاجر نباشند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود. شرط دوم عرض کردم که توقف از پرداخت دیون است. توقف از پرداخت دیون ملاک توقف ظاهری است، نه توقف واقعی. یعنی لازم نیست که تمام دارایی‌های مثبت و منفی تاجر رو محاسبه کنیم. اگر کفه منفی سنگین‌تر بود، بگیم تاجر ورشکسته است. همین که از محل اموالی که در دسترس داره نتونه دین خودش رو بپردازه، این فرد متوقفه و میشه حکم ورشکستگیش رو صادر کرد. اصلا هم اهمیت نداره که این دیون تجاری باشه و یا از سایر منشأ های حقوق استفاده کرده باشین، برای که بخوام این شخص رو مدیون تلقی بکنم. طبق ماده 439 قانون تجارت که برگرفته از این ماده هست، ورشکستگی شرکا اصولا تأثیری در ورشکستگی شرکت نداره و بالعکس ورشکستگی شرکت هم تأثیری در ورشکستگی شرکا نداره، با یک سری شرایط بسیار خاص که بعدا خدمتتون عرض میکنم. سه شخص اصولا طبق قانون تجارت میتونن درخواست ورشکستگی تاجر رو بدن. یکی خود تاجر ورشکسته است که خب اصلا الزام هم داره که با ظرف مدت 3 روز از تاریخ توقف این موضوع رو به دفتر دادگاه نخستین محل اقامت خودش اظهار بکنه. صورت حساب دارایی های خودش که دارایی تاریخ باشه و به امضاش هم رسیده باشه رو همراه با کلیه دفاتر خودش تقدیم بکنه. اگر به این موضوعات، یعنی به کل این موضوعات، یعنی عدم اعلام ظرف مدت 3 روز و عدم ارائه دفاتر و صورت حساب رو عمل نکرد، دادگاه باید در ضمن حکم ورشکستگی قرار توقیف اون، یعنی دستگیری اون رو هم صادر بکنه و همچنین این میتونه از موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شخص تاجر باشه. دسته دیگه از کسانی که میتونن اعلام ورشکستگی بکنن، هر کدوم از طلبکارا هستن و در نهایت نهاد سوم دادستانی هست که میتونه این کار رو انجام بده. دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده ورشکستگی، چون اصولا اصل بر ورشکستگی عادی هست، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی هست. از لحاظ صلاحیت محلی هم میشه همون دادگاهی که محل اقامت تاجر، اگر تاجر حقیقی بود میشه دادگاهی که محل اقامت تاجر در حوزه اون دادگاه باشه، و اگر که تاجر شخص حقوقی بود میشه در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه اون قرار داره. حکم ورشکستگی یک سری مندرجات داره، یک سری اوصاف داره و یک سری آثار داره. مندرجات حکم ورشکستگی که الزاماً باید باشه، یکی تاریخ توقف. اگر تاریخ توقف، که ممکنه حتی مدت‌ها و سال‌ها به گذشته برگرده و هیچ محدودیت از این حیث وجود نداره، اگه در حکم ورشکستگی این تاریخ تلاقف ذکر نشده باشه، میشه همون تاریخ صدور حکم. البته حالا بعدا خواهیم گفت که قابل اعتراض هم خواهد بود. مندرجات برای تعیین عضو ناظر و تعیین مدیر تصفیه است. عضو ناظر طبق ماده 427 وظیفه نظارت بر امر ورشکستگی و تصفیه روند اون رو داره و اصولا هر اختلافی که حلش در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی باشه، با توسط این شخص ناظر به دادگاه گزارش داده بشه. ما میتونیم از تصمیمات خود عضو ناظر هم در همون دادگاه شکایت بکنیم، از جانب خود دادگاه هم قابل عزل و قابل تغییر و تبدیل. مدیر تصفیه اصولا با در حکمی که دادگاه صادر کرده مشخص بشه، اما میتونه حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از صدور حکم ورشکستگی هم باشه که حتما با این مدیر تصفیه رو انتخاب بکنیم. اگر که البته امر تصفیه به اداره تصفیه واگذار شده باشه، دیگه نه مدیر تصفیه انتخاب میشه و نه عضو ناظر. چیز دیگری که باید در حکم باشه، امر به مهر و عموم امواله. طبق ماده 434 مهر و عموم اموال اصولا عضو ناظر انجام میده، اما استثناءاتی هم داره. بس اصل بر اینه که مهر و عموم رو عضو ناظر انجام میده. یکی از استثناءات این هست که خود عضو ناظر تشخیص بده که ما میتونیم اموال رو در ظرف یک روز صورتش رو برداریم. در اینجا اموال اول مهر و عموم نمیشه، صورت دارایی اول برداشته میشه و بعد ممکنه که مهر و عموم بشه. استثنای دیگه زمانی است که تاجر ورشکسته فرار کرده باشه و یا تمام یا قسمتی از اموال خودش رو مخفی کرده باشه. در اینجا هم دیگه عضو ناظر مهر و عموم نمیکنه. در اینجا در قانون میگه امین صلح که به نظر میرسه در حال حاضر شورای حل اختلاف باشه، با تقاضای هر کدوم از طلبکارا میاد این اموال رو توقیف میکنه، مهر و عموم میکنه و موضوع رو باید به اداره تصفیه اطلاع بده. استثنای سوم زمانی که امر تصفیه رو اداره تصفیه داره انجام میده. زمانی که اداره تصفیه انجام میده، خب دیگه قطعا مهر و عموم اموال توسط خود اداره تصفیه خواهد بود. استثنای چهارمی هم داره، زمانی که تاجر یک بار ورشکسته شده، حالا قرارداد ارفاقی بسته و بعد مجدداً ورشکسته میشه، در این ورشکستگی مجدد مهر و عموم رو دیگه مدیر تصفیه انجام خواهد داد و عضو ناظر این کارو انجام نمیده. موضوع دیگری که ممکنه در حکم باشه و ممکن هم نباشه، امر به توقیف تاجر. طبق قانون تجارت دادگاه باید در دو مورد امر به توقیف شخص تاجر بده. یکی زمانی که تاجر به مفاد مواد 413 و 414 عمل نکنه، همون که گفتیم ظرف مدت 3 روز اعلام ورشکستگی نکنه و دفاتر و صورت حساب خودش هم تحویل نده، و دیگری زمانی که تاجر ورشکسته با اقداماتی که انجام میده از روند انجام تصفیه جلوگیری میکنه. اما زمانی که امر تصفیه رو اداره تصفیه انجام بده، بحث توقیف تاجر طبق ماده 21 این قانون متفاوت با قانون تجارت. طبق این قانون اصل بر اینه که خود تاجر باید خودشو در اختیار اداره تصفیه قرار بده، مگر اینکه صراحتا از این تکلیف عرض خدمت شما معاف شده باشه. اگر که شرایط اقتضا بکنه، خود اداره تصفیه رأساً میتونه تاجر رو جلب بکنه، یعنی بگیره و بیاردش. ولی اگر نیاز به توقیف باشه، یعنی نیاز به نگهداری اون باشه، حتما باید توقیف رو از دادگاه بخواد، ولی در هر حالت خود اداره تصفیه حق داره که رأساً از تاجر رفع توقیف کنه. برای ملاحظه میکنید که طبق قانون تجارت اصل بر عدم توقیف تاجره، اما طبق قانون اداره تصفیه اصل بر توقیف تاجره. اینا مندرجات حکم ورشکستگی بود. بریم سراغ اوصاف حکم ورشکستگی. حکم ورشکستگی یک دعوای غیر مالی هست، قابل تجدید نظر این رأی که صادر میشه، اما غیر قابل فرجام خواهد بود. از جنبه اعتراض که نسبت به حکم انجام میدیم، از طرف خود تاجر ظرف مدت 10 روزه، از طرف طلبکاران مقیم ایران 1 ماه و از طرف طلبکاران مقیم خارج از کشور ظرف مدت 2 ماه از تاریخ اعلان یعنی آگهی کردن حکم در روزنامه خواهد بود. این نکته بسیار بسیار مهم. این مهلت هایی که عرض شد راجع به کلیت حکم ورشکستگی است که فردی بخواد اعتراض بکنه، اما ممکنه اشخاصی کلیت حکم رو قبول داشته باشن، فقط نسبت به تاریخ توقف اعتراض بکنن. این اعتراض به تاریخ توقف تا زمانی که فرصت تشخیص و تصدیق مطالبات تاجر که توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر انجام میشه، تا زمانی که فرصت این کار باشه، این فرصت هم برای تغییر تاریخ توقف وجود داره. وصف دیگر حکم ورشکستگی این هست که این حکم قابل اجرای موقتی، یعنی اجرای اون نیازمند قطعیتی است و بلافاصله بعد از صدور توسط دادگاه نخستین قابلیت اجرا داره. حکم ورشکستگی به نظر میرسه هم داره جنبه اعلامی باشه و هم داره جنبه تأسیسی. بریم سراغ آثار حکم ورشکستگی. مهمترین اثر حکم ورشکستگی ممنوع شدن تاجر از تصرف در امور مالی خودش و اموال خودش. یعنی با بلافاصله بعد از اینکه حکم ورشکستگی صادر میشه دیگه به هیچ عنوان تاجر حق تصرف در اموال خودش رو نداره. البته مستثنیات دین از این قاعده قطعا خارج هستن. این ممنوعیتی که مطرح میشه حتی شامل اموالی که ممکنه بعد از حکم ورشکستگی هم نصیبش بشه، مثل ارث، هبه و غیره، هم قطعا اعمال میشه. در خصوص نفقه تاجر، خب وقتی دسترسی به اموال نداره، نفقه برای امرار معاش خودش و خانواده‌اش، طبق ماده 447 قانون تجارت اگر که تاجر ورشکسته هیچ وسیله دیگری برای امرار معاش نداشته باشه، میتونه نفقه خودش رو و همچنین خانواده خودش رو از دارایی خودش تقاضا بکنه. در اینجا عضو ناظر نفقه و مقدار اون رو با تصویب دادگاه مشخص میکنه. طبق ماده 21 قانون اداره تصفیه، نفقه ورشکسته و اشخاص تحت تکفل اون بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و اداره تصفیه اون رو مشخص میکنه و اداره تصفیه میتونه دقیقا مشخص بکنه که این تاجر و خانواده‌اش تا چه زمانی در اون خونه که تحت تصرف اونها هست سکونت میکنه. از اونجایی که تاجر ممنوع میشه از این گونه دخالت در اموال خودش، مدیر تصفیه قائم مقام تاجر خواهد بود در امور مالی. همچنین در دعاوی که له یا علیه تاجر مطرح میشه، البته صرفا دعاوی مالی هم دیگه این فرد حق دخالت نداره و باز مدیر تصفیه قائم مقام اون خواهد شد. حتی اگر ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، چون باید تاجر تمام دعاوی مالی خودش از طریق مدیر تصفیه اقامه بکنه یا در برابر اون دفاع بکنه، حتی اگر دعوا از قبل علیه تاجر مطرح شده باشه و هنوز در جریان باشه، بعد از صدور حکم ورشکستگی باید به تصفیه مدیر تصفیه ادامه پیدا بکنه، حتی اگر پرونده در مرحله اجرا باشه. اگر تاجر ورشکسته بخواد به عنوان ثالث در یک دعوای وارد بشه، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی باید این مجوز رو به اون و یا احیانا به مدیر تصفیه اون شخص بده. اگر یک شرکت تجاری ورشکسته شده باشه، چون شخصیت حقوقش تمام شده، دعوا باید به تصفیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه بشه. ولی اگر شرکت به طریق دیگری منحل شده باشه و هنوز امر تصفیه تمام نشده باشه، از اونجایی که شخصیت حقوقش تمام پا برجاست، دعوا باید به تصفیه خود شرکت مطرح بشه. اثر دیگر حکم ورشکستگی این است که تمام دیون و قروض معجل تاجر حال خواهد شد. البته خب تخفیفی هم به نسبت مدت بهش تعلق خواهد گرفت. در مبحث اسناد تجاری دو تا موضوع مطرح کردیم، اینجا هم مجددا تکرارش میکنیم. اگر که براتی علیه تاجر صادر شده باشه به عنوان براتی و این فرد ورشکسته بشه، ورشکستگیش به منزله نکول خواهد بود. همچنین اگر که تاجر ورشکسته سفته صادر کرده باشه یا براتی صادر بکنه که قبول نشه یا براتی رو قبولی بنویسه، سایر مسئولین سند، یعنی زهره‌ای‌سا، ضامن و غیره، باید یا وجه اون رو فوراً بپردازن یا اینکه یک تأمین جهت پرداخت در خواه رسید بده. یکی از مهمترین قسمت‌های مربوط به ورشکستگی وضعیت معاملات تاجر متوقف، البته در زمان‌های مختلف. ما میتونیم زندگی تاجر رو به زمان‌های مختلف تقسیم بکنیم. میخوایم ببینیم معاملاتی که انجام داده آیا قابل خدشه هست یا نه. مرحله اول معاملاتی است که تاجر قبل از تاریخ توقف انجام داده. خب این معاملات اصولا صحیحه، اما در دو مورد که قانون صراحتاً مطرح میکنه، یا معاملات باطله و یا قابل فسق. معاملات به چه ترتیب قابل فسقه؟ دو تا ماده مهم داریم، 424 و 425. اگر 6 شرط توأمان با هم وجود داشته باشه، معامله تاجر با طرف به قصد اضرار به طلبکارها یا به قصد فرار از ادای دین باشه، تاجر در این معامله مغبون شده باشه، یعنی ضرر کرده باشه، میزان ضرر وارده به تاجر بیش از ربع قیمت یا همون 1/4 قیمت این معامله باشه، بیشتر از 2 سال از تاریخ انجام معامله نگذشته باشه، طرف معامله حاضر نشه که تفاوت قیمت رو بپردازه، و عین موضوع معامله کماکان نزد طرف معامله باشه، با حصول همه این شرایط مدیر تسویه تاجر یا هر کدوم از طلبکارها میتونن علیه طرف مقابل دعوای فسخ مطرح بکنن که اگر به اثبات برسه طرف مقابل ملزم هست که عین مال رو برگردونه، اما برای گرفتن ثمن و آن چیزی که پرداخت کرده لازم نیست در قرآن ما وارد بشه و همون لحظه بهش پرداخت میشه. در این مدت منافع مال قابل استرداد از طرف مقابل نیست، چون فسخ اثرش رو به آینده خواهد بود. البته اگر دیگه اون مال در ید طرف مقابل نباشه، اینجا فقط میشه مابود تفاوت قیمت رو گرفت و دیگه امکان فسخ وجود نداره. اما طبق ماده 426 دو دسته از معاملات هم هستن که اگر قبل از توقف انجام شده باشن باطل هستن. یکی اگر قبل از توقف معامله سوری باشد یا مسبوق به تواری باشد. سوری بودن اصلا دیگه محدود به زمان نیست، معاملی سوری در هر زمان و در هر مکانی و توسط هر شخصی که انجام بشه باطله. مسبوق به تبانی یعنی معامله‌ای که درست در واقع اما دو طرف با هم تبانی کردن تا انجام این معامله به ضرر شخص یا اشخاص دیگری باشه، این معاملات باطل خواهد بود. اگر معامله باطل بشه طرف مقابل ملزم میشه تا عین رو مسترد بکنه، علاوه بر این باید عوض منافع رو هم بده، چه استفاده کرده باشد چه استفاده نکرده باشد، و برای گرفتن آن چیزی هم که در ازای این مال داره باید وارد غرما بشه. از همون لحظه به بعد هم دیگه یدش نسبت به اون مال ید زمانی خواهد بود، چه نسبت به عین چه نسبت به منافع. بهش میگن زمان مغموز به عقد فاسد. حالا بریم سراغ معاملاتی که تاجر بعد از توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام میده. ماده بسیار مهم 423 رو داره. معاملات تاجر در این دوران هم اصولا درسته، مگر یکی از این ستا باشه که در این حالت باطله. صلح محاباتی یا هبه یا به طور کلی هر گونه نقل و انتقال بلاعوض، چه راجع به اموال منقول باشه چه راجع به اموال غیر منقول باشه. صلح محاباتی عقد غیر معوض نیست، عقد معوض، اما عوض آنچنان ناچیزی که قانون گذار تجارت اون در خوش معاملات بلاعوض قرار داده. پس مفهوم مخالف این ماده به این تعبیر است که اگر معاملات معوضی در این دوران انجام بشود اصولا صحیح. دسته دومه موادی که باطل هست، پرداخت هر نوع قرض به هر وسیله‌ای، چه حال باشه و چه مؤجل. پس هر پرداختی بعد از فارغ توقف باطله. دقت کنید هر پرداختی باطله، ولی هر پرداختی بعد از توقف باعث صدور حکم ورشکستگی به تقصیر نمیشه. در صورتی باعث ورشکستگی به تقصیر میشه که در این پرداخت‌ها طلبکاری بر طلبکاری دیگه رجحان پیدا کرده باشه. ما دو تا رأی وحدت رویه مهم داریم. یکی این که اگر پرداخت دین تو دوران بعد از توقف حتی از طریق اجرایی باشه، فرقی هم نمی‌کنه، اجرایی دادگاه یا اجرایی سطحی، باز هم پرداخت باطله، وجود پرداختی باید پس داده بشه، طلبکار وارد غرما بشه. رأی وحدت رویه از اونجای رأی وحدت دیگه، از اونجایی که این تاجر طبق مفاد قانون ممنوع از پرداخت دینه، پس از این تاریخ بعد دیگه خسارت تأخیر تادیه هم به این دین تعلق نخواهد گرفت. و سومی دست از معاملات طبق ماده 423 که بعد از توقف باطله، زمانی که معامله تاجر باعث بشه مالهای منقول یا غیر منقول تاجر مقید بشود و به ضرر طلبکار باشه. مصداق بارزش عقد رهن است که ممکنه به ضرر این شخص انجام بشه. بریم سراغ وضعیت معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی. وضعیت کاملا طبق ماده 418 مشخص شده. از اونجایی که تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خودش مطلقا ممنوعه، برادری تمام معاملاتی که بعد از این دوران انجام میده باطل و بلا اثر است و باید این معاملات از طریق مدیر تسویه انجام بشه. حالا ممکن تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی بشه. معاملاتی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی میبنده طبق ماده 500 اصولا صحیحه، چون دوباره اهلیت خودشو به دست آورده. استثناء اگر معاملاتی کرد که به قصد اضرار به طلبکاران بود و به ضرر طلبکاران هم شد و ما بینش، دوستان خوب دقت کنند، در این صورت معامله باطل. حالا و مرحله آخر، زمانی که قرارداد ارفاقی به هر نحوی منحل شد، در این دوران دوباره اهلیت خودش رو از دست میده و اقداماتش مشمول ماده 418 میشه و تمام معاملاتش باطل خواهد بود. زمانی که امر ورشکستگی و تسویه بعد از اون شروع خواهد شد. البته خب میدونید که حالا هر شخصی که فوت میکنه اصولا تسویه اموالش طبق قانون امور حسبی هست، ولی اگر تاجر باشه و فوت کنه فرقی هم نمیکنه چه ورشکسته باشه چه نباشه، طبق قوانین تجاری و قانون اداره تسویه انجام خواهد شد. اینها دیگه توسط مدیر تسویه و عضو ناظر یا توسط اداره تسویه کار انجام خواهد شد. گفتید که در ابتدا باید اموال مهرموم بشه، چه توسط مدیر تسویه و چه توسط عضو ناظر. بعد از اینکه مهرموم انجام شد، مدیر تسویه میاد صورت برداری از اموال میکنه. جهت صورت برداری از اموال باید خود مدیر تسویه اموال رو از مهرموم خارج بکنه. البته ضروریات زندگی، البسه، اسباب ضروری، اشیایی که سریع فاسد میشه، دوچار کسر قیمت میشه، اموالی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر لازم هست، توقیفش باعث ضرر طلبکارا میشه، اینها نباید توقیف بشه. اگر اشتباهاً توقیف شده باشه، با تقاضای مدیر تسویه و اجازه عضو ناظر از توقیف در میاد. این اموالی که در معرض خراب شدن کسر قیمت هم هست و یا نگهداریش اصلا مفید نیست، باید توسط مدیر تسویه با اجازه عضو ناظر به فروش بره. اینجا مثلا نیازمند اجازه گرفتن از دادستان نیستیم، چون فروش این اموال کاملا ضرورت خواهد داشت. گفتیم اصولا خارج کردن از مهرموم بر عهده مدیر تسویه است، اما دفاتر تاجر ورشکسته، خب اونها بالاخره مهرموم شده. خروج دفاتر تاجر ورشکسته از مهرموم باید توسط دفتردار دادگاه انجام بشه، یا با حضور عضو ناظر یا با حضور اون امین صلح یا نماینده شورای حل اختلاف که اون رو مهرموم کرده، باید از مهرموم خارج بشه و بعدم تحویل مدیر تسویه میدید. برای این کار مدیر تسویه باید خود تاجر رو هم احضار بکنه تا 48 ساعت فرصت داره. اگر نیومد این کار با حضور عضو ناظر انجام میشه و خلالی در کار ایجاد نخواهد شد. زمانی که تمام امورات انجام شد، عملا دیگه مدیر تسویه امر تسویه رو شروع میکنه. در ابتدای کار دو تا لیست تهیه میکنه مدیر تسویه، لیست طلبکاران و لیست بدهکاران رو، و در ابتدا با نظارت عضو ناظر اقدام میکنه به وصول مطالبات تاجر. هر پولی که به دست میاد باید در یک حساب که به نام تاجره و در صندوق دادگستری افتتاح شده وارد بشه. به هیچ عنوان امکان برداشت از این حساب وجود نداره مگر با حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تسویه. اگر مثلا چک هست، این چک رو باید عضو ناظر صادر بکنه و مدیر تسویه هم تاییدش بکنه. توی این مدت مدیر تسویه میتونه با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر اموال تاجر رو بپوشه و وجودش هم در همین حساب واریز بکن، البته به شرطی که قبلا اظهار تاجر رو بشنود یا لااقل اون رو احضار بکنه. بسی در خصوص اموالی که در معرض کسر قیمت یا فساد هستن ما اصلا اجازه یا اطلاعی دادستان نداشتیم، اما در خصوص اموال معمولی باید اجازه دادستان بگیریم و این کار با نظارت عضو ناظر باشه. در تمام دعاوی که طلبکارا در اون ذینف هستن، مدیر تسویه میتونه با اجازه عضو ناظر دعوا رو به صلح خاتمه بده. فرقی هم بین مال منقول و غیر منقول وجود نداره. اصولا طبق آن چیزی که قانون تجارت میگه، این صلح نیازمند تایید دادگاه نیست، مگر اینکه یا موضوع صلح قابل صلح نباشه و یا اینکه ارزشش بیشتر از 5000 ریال باشه. تاجر حق داره به این صلح اعتراض بکنه. اگر اعتراضش راجع به صلح مربوط به اموال غیر منقول بود، به محض اعتراض جلو اجرا گرفته میشه تا زمانی که تکلیف توسط دادگاه معین بشه. اما اگر راجع به اموال منقول باشه و تاجر بخواد جلوگیری کنه از اجرای صلح، حتما باید دلیل موجهی هم برای اون ارائه بکنه. زمانی که مطالبات تاجر گرفته شد، مدیر تسویه میره سراغ طلبکاران شخص تاجر. برای همه اونها یک اختیاریه میفرسته و یک مهلتی تعیین میکنه تا طلبکارها بیان ظرف این مدت مدارک طلب خودشون رو به دفتردار دادگاه صادر کننده حکم تحویل بدن. پس طبق قانون تجارت اینجا مهلت خاص قانونگذار در نظر نگرفته، خود مدیر تسویه تعیین میکنه، در حالی که طبق قانون اداره تسویه توی ورشکستگی عادی طلبکارا باید از تاریخ اختیاری که اداره تسویه به اونها میده ظرف مدت 2 ماه مدارک خودشون رو ارائه بدن. حالا دستی از طلبکارا هستن که مدارک طلب خودشون رو ظرف این مهلت مقرر ارائه کردند، مدیر تسویه و عضو ناظرم ظرف مدت 3 روزی که بعد از انقضای این مدت وقت دارن طلب اونها رو بررسی کردن و مورد قبول و تایید قرار گرفته. عضو ناظرم اون رو تصدیقش کرده. به این طلب ها میگن طلب قطعی و به اون طلبکارها هم میگن که طلبکار قطعی. تمام این طلبکارانی که طلبشون به شکل قطعی تایید و تصدیق شده باید حتما یک التزامی بدن که تاریخ هم داشته باشه که طلب اونها حقیقی بوده و بدون قصد استفاده نامشروع. دسته دوم طلبکاران کسانی هستند که در موعد مقرر اسناد طلب را ارائه کردند اما مدیر تصدیق و عضو ناظر اونها را تایید نکرد. اینجا اگر فرد اعتراضی داشته باشه و کماکان اصرار بکنه که طلبش طلب واقعی هست، میاد نسبت به این تصمیم اعتراض میکنه و عضو ناظر اعتراض رو به دادگاه ارجاع میده. دادگاه اصولا باید ظرف مدت 15 روز به این شکایت رسیدگی بکنه و نتیجه اعتراض رو مشخص کنه. اما اگر که نیازمند بررسی بیشتری باشه، دادگاه میتونه که بیاد دستور بده تا جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی به تأخیر بیفته تا زمانی که تکلیف این پرونده مشخص بشه. و اگر امکان تأخیر در جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی نباشه، میتونه این طلبکار رو تا میزان مبلغی که خود دادگاه مشخص میکنه به عنوان طلبکار موقت بشناسه. به این طلب‌ها میگن طلب موقتی، که البته همراه با طلب‌های قطعی میتونن در جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت بکنن. یک نکته بسیار مهم، اگر طلبی مورد تعقیب جزایی قرار گرفته باشه، مثلا فردی علیه تاجر ادعای کلاهبرداری کرده، ادعای سرقت کرده، ادعای جرم چک بلا محل کرده، در این حالت به هیچ عنوان این طلبکار نمیتونه به عنوان طلبکار موقت شناسایی بشه و حتماً برای اینکه بتونه در جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت بکنه با دادگاه بیاد تکلیف این فرمانده رو مشخص بکنه و بعد اون جلسه برگزار بشه. دسته سوم طلبکار کسانی هستن که در موعد مقرر نتونستن که اسناد طلب خودشون رو ارائه بکنن. اینها دیگه حق هیچ گونه اعتراضی به عملیات و تصمیمات و تقسیم وجوهی که قبل از ارائه مدارکشون انجام شده نخواهند داشت. از لحظه‌ای که وارد بشن فقط حساب تقسیمات بعدی جزء غرما محسوب میشن و حق مطالبه حصه صادر خودشون از اموالی که تقسیم شده دیگه نخواهند داشت. البته هر طلبکاری که طلبش تشخیص داده شده، همچنین خود تاجر ورشکسته، میتونه نسبت به طلبهایی که قبلا تشخیص داده شده یا در دست بررسی هست اعتراض بکنه. قانون اداره تصفیه یک امتیازی برای این دسته از طلبکارانی که اعتراض کردن قرار داده. طبق این قانون اگر طلبکاری اعتراض موجهی داشته باشه نسبت به تشخیص طلب یک طلبکار دیگه و بتونه با اعتراض خودش اون طلبکار رو از لیست خارج بکنه، سهمی که به اون طلبکار مردود اختصاص پیدا می‌کرد در حد این طلبکار معترض و هزینه‌هایی که بابت این کار انجام داده به این فرد اختصاص پیدا می‌کنه. اگر مازادی داشت بین بقیه طلبکارها تقسیم میشه. بریم سراغ قرارداد ارفاقی، که از اتفاقات مهمی است که در زندگی تاجر ممکنه بیفته. بعد از اینکه مطالبات طلبکار به طور قطعی یا موقت تشخیص داده شد، باید ظرف مدت 8 روز از تاریخی که اون طلبکاران التزام دادن که طلبشون طلب واقعی بوده، عضو ناظر توسط دفتردار دادگاه طلبکاران دعوت بکنه برای تشکیل جلسه‌ای برای انعقاد قرارداد ارفاقی. البته همه اینها مشروط بر اینه که خود تاجر هم بخواد که این کار رو انجام بده. این جلسه با ریاست عضو ناظر تشکیل میشه و تمام طلبکاران که طلبشون تشخیص داده شده، فرد بین قطعی و موقت هم نیست، یا وکلاشون میتونن تو این جلسه شرکت کنن. اصل بر اینه که خود تاجر باید شرکت بکنه. فقط اگر عضو موجهی داشت و عضو ناظر هم این عضو موجه رو تایید کرد، میتونه وکیل به جای خودش بفرسته. قرارداد ارفاقی یک قراردادی است لازم، تشریفاتی و عهدی بین تعداد خاصی از طلبکاران و خود تاجر بسته میشه. شرط اول حد نصف، شرط اول که در واقع میتونه بگه موافقت خود تاجره، شرط دوم موافقت طلبکار است. اما چه عده‌ای از طلبکارها؟ عهد بر اینی که باید موافقت لااقل نصف به اضافه یک کل طلبکاران که همزمان لااقل 3/4 کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق شده رو هم در اختیار داشته باشه. فرقی هم نمی‌کنه که قطعی باشه یا موقت. این حد نصاب معروفی است که در ماده 480 اومده. حالا اگر ما جلسه انعقاد قرارداد ارفاقی گرفتیم، هیچ کدام از این حد نصاب حاصل نشد، قرارداد ارفاقی محقق نمیشه. اما اگر یکی حاصل شد و دیگری حاصل نشد، یک صورت جلسه بین کسانی که حاضر هستند تعیین میشه، نظرات موافق و مخالفشون عرض میشه، منتها نتیجه این جلسه معلقه. یک جلسه دیگری گرفته میشه که یک هفته بعد برگزار میشه. تو جلسه هفته آینده طلبکاری که در جلسه اول بودن و اظهار نظر کردن دیگه لازم نیست حاضر باشن، مگر اینکه بخوان نظر خودشون رو تغییر بدن. کافی فقط آن دسته‌ای که نبودن و با آمدنشون حد نصاب حاصل بکنن حاضر باشن. در این حالت قرارداد منعقد میشه. شرط بعدی بر انعقاد قرارداد اتفاقی این است که تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم نشده باشه. حالا قبلا گفتیم اگر فرد ورشکستگی به تقصیر باشد و حکم صادر شده باشه میتونه باش قرارداد اتفاقی ببنده. اگر تحت تعقیب قرار گرفته باشه و نتیجه دادگاه مشخص نباشه، اینجا طلبکار هم میتونن باش قرارداد اتفاقی ببندن و هم اینکه نتیجه رو موکول بکنن با زمانی که تکلیف پرونده در دادگاه مشخص میشه. اگر تاجری ورشکسته به تقلب شده باشد نمیتونیم باش قرارداد اتفاقی ببندیم، اما اگر تحت تعقیب به ورشکستگی به تقلب باشه، اینجا با طلبکاران دعوت بشن و تصمیم گیری بکنن که یا فوراً تصمیم بگیرن که قرارداد اتفاقی نمیبندند و یا اینکه تصمیم بگیرن که اگر پرونده منتهی به براءت این تاجر ورشکسته شد باش قرارداد اتفاقی میبندیم، که در این حالت دوم چون میخواد منتج به انعقاد قرارداد اتفاقی میشه اون اکثریت ماده 480 باید باهاش موافق بشه. و در نهایت شرط آخر برای انعقاد قرارداد اتفاقی تصدیق قرارداد توسط دادگاه. تا زمانی که دادگاه تصدیق نکرده هیچ اثری نخواهد داشت. تمام طلبکارانی که حق شرکت در جلسه انعقاد قرارداد اتفاقی رو داشتن، چه در جلسه حاضر باشند چه در جلسه حاضر نباشند، حق دارن ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به اون اعتراض بکنن. بعد از انقضای این یک هفته دادگاه میاد به قرارداد ارفاقی رسیدگی میکنه، چه اعتراضی وارد شده باشه چه اعتراضی وارد نشده باشه. در قالب یک حکم هم به اعتراضات رسیدگی میکنه، هم میاد قرارداد رو تایید میکنه و یا بطلان اون رو اعلام میکنه. اما بریم سراغ آثار قرارداد ارفاقی. قرارداد ارفاقی اولین اثرش نسبت به خود تاجر ورشکسته است. بلافاصله تاجر ورشکسته اختیار تصرف در اموال خودش رو به دست میاره. پس مدیر تصدیه باید اموالش رو بجز اونهایی که قرار به طلبکاران اقلیت بده در اختیار خود تاجر قرار بده. از این تاریخ به بعد تاجر شخصا در دعاوی شرکت میکنه، عمل تصدیه متوقف میشه و معاملاتش هم کاملا بعد از این صحیح خواهد بود، غیر از همون بخش ماده 500 که معامله انجام بده به قصد اضرار به طلبکاران که به ضرر طلبکاران در اومده باشه. در واقع میتونیم بگیم که انعقاد قرارداد ارفاقی یکی از راه‌های اعاده اعتبار برای تاجر ورشکسته محسوب میشه. اما نسبت به طلبکاران موافق، طلبکاران موافق کسانی هستند که در مجلس انعقاد قرارداد ارفاقی بودند و به انعقاد اون رضایت دادند و یا اینکه ظرف مدت 10 روز پس از تصدیق قرارداد ارفاقی بهش ملحق شدند. به این دست از طلبکاران میگن طلبکاران اکثریت یا موافق. این افراد سهمی که از دارایی تاجر به اونها میرسه رو فعلا دریافت نمی کنن، در واقع به نوعی دوباره به تاجر مهلت میدن. اگر روزی روزگاری وضعیت مالی تاجر بهبود پیدا کرد و از ورشکستگی که خارج شد، ابتدا تمام مطالبات این افراد باید پرداخت بشه و بعد به سایرین بدیمش. اما طلبکاران مخالف یا طلبکاران اقلیت، یعنی کسانی که در جلسه حاضر نبودند یا اگر بودند رأی منفی دادند، ظرف مدت 10 روز هم به اون نپیوستند، این افراد دیگه اعتمادی به تاجر ندارند. سهم خودشون به طبق اون چیزی که از دارای تاجر به اونها میرسه دریافت میکنند، منتها در آینده که تاجر از ورشکستگی خارج شد دیگه نمیتونند باقی مونده طلب خودشون رو بگیرند، مگر اینکه تاجر تمام طلب طلبکاران اکثریت رو پرداخت کرده باشه. قرارداد ارفاقی در موارد متعددی ممکنه که منحل بشه. طبق ماده 492 موارد بطلان ذکر شده. یکی اینکه تاجر بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی ورشکستگی به تقلب تشخیص داده بشه و یا اینکه پس از تصدیق قرارداد ارفاقی مشخص بشه که در میزان دارایی یا دیون خودش حیله به کار برده و مقدار واقعی رو معلوم نکرده باشه. اگر قرارداد ارفاقی باطل شد، اینجا اگر قرارداد ضامن داشته باشه ضمانت خود به خود ملغا میشه، دادگاه مجدداً باید مدیر تصدیق و عضو ناظر رو تعیین بکنه، اموال تاجر هم بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد طلبکار شدن تقسیم میشه، باز هم با اون طلبکاران اقلیتی که روز اول چیزی گرفتن پرداخت نخواهیم کرد. عرض به حضور شما موضوع بعدی برای انحلال قرارداد موارد فسخ قرارداد ارفاقی است. قرارداد ارفاقی در دو حالت امکان فسخ داره. یکی ماده 494 اگر تاجر ورشکسته به شرایط مندرج در قرارداد عمل نکنه که همون خیار تخلف از شرطه، و دیگری ماده 495 که قانونگذار میگه که اگر چند ضامن تمام یا بخشی از قرارداد رو ضمانت کرده باشن، طلبکارا میتونن که اجرای اون قسمت از قراردادی که ضامن داره رو تقاضا بکنن، اون قسمتی که ضامن نداره حق فسخ ایجاد خواهد شد. اگر قرارداد هم فسخ بشه تقریبا همون اتفاقات معمول بطلان قرارداد میفته، مجددا تعیین مدیر تصفیه عضو نازه و تقسیم دارایی. مواردی هم قانونگذار برای انفساخ قرارداد ارفاقی یعنی انحلال خود به خودش در نظر گرفته. یکی اینکه دوباره تاجر مجددا ورشکسته بشه و دیگری اینکه تاجر فوت کنه، چون بالاخره قرارداد ارفاقی کاملا تابع به شخصیت شخص تاجر هستش. اگر که مجددا تاجر ورشکسته بشه، قبلا خدمتتون عرض کردم برای بار دوم اینجا دیگه خود مدیر تسویه و اصلا اموال و توقیف و مهر و موم میکنه و برای رسیدگی هم صرفا دیگه به مطالبات جدید رسیدگی میشه و طلبهایی که از قبل تشخیص داده شده باشه دیگه مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. اگر شرکت تضامنی باشد، نسبی باشد یا مختلف، یعنی شرکت هایی که داره شریک ضامن هستن و ورشکسته بشن، طلبکارها میتونن قرارداد ارفاقی رو یا با خود شرکت ببندن یا با یک یا چند تا از شرکای ضامن که خودشون این درخواست رو داده باشن. اگر قرارداد رو ما با شرکا هم ببندیم، باز هم دارایی شرکتی که بین طلبکارا تقسیم میشه، نه دارایی شرکای ضامن. این شرکا با وجودی که ضامن هستند، صرفا تعهدی که در قبال طلبکاران دارن یک تعهد حسه‌ای هست، یعنی فقط به نسبت سهم خودشونه. علت این است که قانونگذار این شرکای ضامن رو به خاطر این شجاعتی که به خرج دادن و آمدن و قرارداد ارفاقی منعقد کردند دیگه از مسئولیت تضامنی مبرا میکنه. ممکنه که خود طلبکارها تصمیم بگیرن که تجارت تاجر خودشون ادامه بدن، نه اینکه به تاجر اجازه تجارت مجدد بدن. این با اون قرارداد ارفاقی فرق میکنه. در قرارداد ارفاقی خود تاجر ادامه میده، اینجا طلبکارها میخوان ادامه بدن. اگر همچین اتفاقی بیفته، باید موافقت 3/4 عددی و 3/4 مبلغی حاصل باشه، با حضور عضو ناظر هم باشه یا خودشون یا از طریق وکیل یا عامل یا حتی مدیر تسویه این تجارت رو بتونن ادامه بدن. اگر بر اثر این ادامه تجارت تعهدات جدیدی حاصل بشه که بیشتر از دارایی تاجر باشه، فقط همین طلبکاری که اجازه ادامه تجارت رو دادن به نسبت طلبشون مسئول پرداخت هست. اگر تاجر مستأجر یک مال باشه و سپس ورشکسته بشه، مدیر تسویه باید طبق مصلحت طلبکارا تصمیم بگیره که آیا قرارداد اجاره مدت زمان باقی موندهش هم ادامه پیدا بکنه یا اینکه فسخ بشه. اگر اجاره فسخ شد، مدیر طلبی داشت بابت اون طلب و مال الاجاره در غرما وارد میشه. اگر تصمیم بر ابقا گرفته شد، ما باید یک تأمینی بدیم بالاخره به این شخص موجود. اگر از قبل تأمین گرفته باشه همون کافی است و پابرجا میمونه. اگر نه که هر تأمینی که مدیر تسویه در نظر گرفت کافی خواهد. اگر مدیر تسویه تصمیم بگیره که فسخ بکنه اجاره اما موجر راضی نباشه و قرارداد بخواد ادامه پیدا بکنه، اینجا دیگه موجر حق مطالبه تأمین هم نخواهد داشت. حالا اگر تصمیم بگیرن که شخص دیگری جایگزینه تاجر بشه در این قرارداد اجاره و مدت زمان رو ادامه پیدا بکنه، این کار حتما باید با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تسویه انجام بشه و باید در قرارداد هم همچین حقی سلب نشده باشه. اگر که بخواد این تفویض رو هم انجام بدن، برای تأمین اون پرداخت مال و اجاره باید وثیقه کافی در اختیار شخص مجر قرار داده بشه. به طور کلی ما وثائقی که در اختیار طلبکاران شخص تاجر قرار میدیم به دو دسته تقسیم میشه، یا این وثائق منقوله یا غیر منقوله. اگر وثیقه در اختیار شخص طلبکار منقول باشه، مدیر تسویه هر زمان میتونه با اجازه عضو ناظر طلب این طلبکار رو بده و وثیقه رو بگیره و جزء دارایی محسوب بکنه. اگر طلب اون شخص طلبکار پرداخت نشه، خب مال کماکان در وثیقه طلبکار باقی میمونه. اینجا مدیر تسویه باید با نظارت دادستان اون مال رو بفروشه و طلب شخص مرتهن رو بپردازه. اصولا باید برای فروش این مرتهن رو هم ما دعوت میکنیم. اگر حاصل فروش بیشتر از مقدار طلب شد، مازاد تحویل مدیر تسویه میشه تا بین بقیه طلبکارا تقسیم بکنه. اگر هم کمتر بود، اون مرتهن بابت باقی مونده جزء طلبکاران عادی محسوب میشه. اما طلبکارانی که دارای وثیقه غیر منقول هستند، توی این حالت اگر که در ابتدا اون وثیقه غیر منقولی به فروش رفت و طلبکار نتونست به تمام طلب خودش برسه، این شخص به نسبت بقیه طلب میاد وارد غرما میشه. اما اگر نه، ابتداعا اموال منقول فروخته شد، طلبکار دارای وثیقه غیر منقول هم میتونه از این مبلغ عادی به عنوان یکی از افراد غرما طلب خودش رو بگیره و حصه خودش رو ببره. ولی اگر که احیانا بعد از حاصل فروش اموال غیر منقول خواست طلب خودش رو بگیره، اون مبلغ دریافتی از قبل ازش چخش میشه. موضوع بعدی در مبحث ورشکستگی بحث دعاوی استرداده. دعاوی استرداد به طور کلی یعنی که شخصی عین مال خودش رو در ید تاجر ورشکستی میبینه که با حصول شرایطی میتونه بیاد مال خودش رو مسترد بکنه و دیگه نیازی به ورود در غرما نخواهد بود. اینها رو ما میتونیم عرض به خدمت شما در چند دسته قرار بدیم، حالات مختلف رو بررسی بکنیم. یک شخصی، حالت اول، یک شخصی اوراق تجاری رو به عنوان امانت یا برای وصول وجه نزد تاجر ورشکسته گذاشته. تا زمانی که عین اون اسناد موجوده، دعوای استرداد مسموعه. اما اگر اون اسناد تلف شده باشه، مفقود شده باشه و تبدیل به وجه نقد شده باشه، صاحب سند برای گرفتن اون باید وارد غرما بشه. حالت دوم، زمانی که مالی به امانت نزد تاجر سپرده شده، تا زمانی که عین مال موجوده، دعوای استرداد هم مسموعه. اما اگر مال تلف شده باشه، چون بالاخره ید امانی است، وارد مبحث تقصیر میشه. اون تلف با تقصیر تاجر باشه، صاحب مال برای گرفتن خسارت داخل در غرما میشه. ولی اگر بدون خسارت تلف شده باشه، دیگه فرد به هیچ عنوان حق گرفتن خسارت نداره، بنابراین وارد غرما هم نخواهد شد. حالت سوم، زمانی که تاجر حق العمل کار باشه و از جانب عامر مأمور به خرید مال باشه، مال رو خریداری کرده باشه، مال کماکان در ید تاجر باشه، در این حالت ورشکسته بشه. اینجا اگر ثمن توسط این شخص عامر یا حق العمل کار پرداخت شده باشه، مال از جانب خریدار یعنی عامر قابل استرداده. ولی اگر ثمن پرداخت نشده باشد، مال از جانب اون طرف مقابل یعنی فروشنده قابل استرداده. حالا بالعکس، اگر تاجر ورشکسته حق العمل کار در فروش مال باشه از جانب عامر، مال رو فروخته اما هنوز عین مال در ید خود تاجره. اگر اون خریدار طرف مقابل ثمن کالا رو پرداخت کرده باشه یا احتساب کرده باشه، اون شخص میتونه مال رو مسترد بکنه. اما اگر هنوز ثمن محاسبه نشده باشه، از جانب خود عامل یعنی فروشنده قابل استرداده. اگر کسی، حالت پنجم، اگر کسی جنسی به تاجر ورشکسته فروخته باشه ولی هنوز پولش رو دریافت نکرده باشه، اگر مال رو هنوز تسلیم به تاجر نکرده باشه، به اندازه وجهی که نگرفته میتونه از تسلیم مال امتناع بکنه. کلا تو این موارد مدیر تسلیم میتونه با اجازه عضو ناظر تسلیم این مال رو از فروشنده بخواد، البته به شرطی که قیمت مقرر در قرارداد رو هم پرداخت کرده باشه. به طور کلی مدیر تسلیم میتونه با تسلیم عضو ناظر تقاضای استرداد مال رو بپذیره. اگر اختلاف هم بین این دو شخص، یعنی مدیر تسویه و عضو ناظر، ایجاد شد، دادگاه پس از شنیدن نظرات عضو ناظر میاد اختلاف رو حل میکنه. آخرین مبحثی که در خصوص ورشکستگی هم ما داریم، اعاده اعتبار خواهد بود. اعاده اعتبار به دو دسته تقسیم میشه: اعاده اعتبار حقی و اعاده اعتبار حکمی. اعاده اعتبار حقی یک حالت داره، زمانی که تاجر تمام دیون خودش رو به همراه با تمام متفرعات پرداخت کرده باشه، حالا هر زمانی هم که میخواد باشه، دادگاه ملزمه که رأی به اعاده اعتبار بده، بهش میگن اعاده اعتبار حقی. حالا این وسط ممکنه که برخی از طلبکارها از دریافت طلب خودشون امتناع بکنن، یا اینکه اصلا کلا غائب یا مفقود الاثر باشن. اینجا تاجر باید با اطلاع دادستان طلب اونها رو به صندوق دادگستری وارد بکنه. اما اعاده اعتبار حکمی زمانی هست که تاجر یا تونسته قرارداد ارفاقی منعقد بکنه و به تعهدات مندرج در اون هم عمل بکنه، و یا اینکه طلبکاران به هر نحوی ذمه تاجر رو بری کرده باشند و یا اینکه به اعاده اعتبار اون رضایت بدن. اینجا دادگاه باید شرایط رو بررسی بکنه و اگر شرایط مهیا بود رأی به اعاده اعتبار میده که بهش میگن اعاده اعتبار حکم. این شرایط چی هست؟ باید لااقل 5 سال از صدور حکم ورشکستگی گذشته باشه، تاجرم درخواست خودش رو به دادستان بده. یک نسخه از این درخواست باید به مدت 1 ماه در اتاق جلسه دادگاه حالا گفته میشه و همچنین در اداره دادستانی الساق بشه، توسط دفتردار دادگاه هم به طلبکارهایی که طلبشون تصدیق شده ولی اون رو دریافت نکردن اعلام بشه. طلبکارها میتونن ظرف 1 ماه از تاریخ این اعلام اعلام به اونها حق اعتراض داشته باشن نسبت به اعاده اعتبار. اگر اعاده اعتبار هم صادر شد ظرف 10 روز نسبت به اون میتونن اعتراض بکنن. اگر درخواست اعاده اعتبار به هر نحوی رد شد، تاجر حداقل 6 ماه بعد میتونه این درخواست رو مطرح بکنه. کسانی که ورشکسته هستن به تقلب، کسانی که به سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت محکوم شدن، ابتدا باید از حیث جزایی اعاده حیثیت بکنن و بعداً بتونن سراغ جنبه تجاری برن. طلبکارها اگر بخوان خسارت تأخیر تادیه بگیرن، باید خسارت تأخیر تادیه خودشون نهایتاً تا 5 سال و حد اکثر هم به میزان 7% بگیرن و در نهایت اگر شریک ضامن شرکت ورشکسته که اگر حکم ورشکستگی خودش هم صادر شده باشه بخواد اعاده اعتبار بکنه، اول باید ثابت بکنه که تمام دیون شرکت رو پرداخت کرده، حتی اگر که قرارداد ارفاقی هم با خود اون منعقد شده باشه. این هم پایان مبحث ورشکستگی بود در چکیده سلسله مباحث مربوط به حقوق تجارت که در یک فرصت زمان تقریبا 1 ساعته گفته شد. قطعا در کلاس‌های درس بسیار مفصل‌تر خواهد بود و امیدوار هستم که مورد استفاده دوستان واقع شده باشه. برای همه شما آرزوی موفقیت در تمام ارکان زندگی رو دارم. خدا نگهدار.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام مؤسسه فاضل شیراز و سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-32-34-32-34-6 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر مرکزی مؤسسه فاضل شیراز 4 راه پارامونت ابتدای خیابان قصرالدشت کوچه 1 می باشد. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز آزمونه وکالت.